سوال بعدی اینه که آیا معنویت و عبودیت می توانند با هم زاویه پیدا بکنند؟ یعنی رابطه معنویت و عبودیت چیه؟ اون چی که به ذهن من میرسه اینه که اصلا معنای عبودیت رو چی میفهمیم؟ یعنی عبودیت رو چگونه معنا میکنیم؟ اگر منظور اون از عبودیت صرفا شکل خاصی از عبادته، فرضاً به کلیسا رفتن، به کنیسه رفتن، به مسجد رفتن، صرفا مثلا نماز خوندن حالا مطابق با هر دینی است، به نظر من رابطه ضروری نداره. یعنی می توان نماز خوند اما از معنویت برخوردار نبود. این نماز می تواند صرف پاری از حرکات باشه. می تونه کنیسه رفت، می توان کنیسه رفت و کلیسا رفت و مسجد رفت و حج رفت، اما معنایی در این کنش های ما وجود نداشته باشه. حتی معنا که وجود نداره خود به یک ضد معنا هم تبدیل شه. مثلا نمازی که از سر ریاض خودش یک نوع تجارت، یک نوع فرض کنه یک نوع پوزیشن اجتماعی از خود ارائه دادن بیان که اون نحوه زیست رو پذیرفته باشن. خب اما از سوی دیگه اگر عبودیت رو به معنای پذیرش و سر تسلیم فرو آوردن در برابر اون حکمت و عقلانیتی باشه که در جهان حاکمه، در برابر اون حقیقتی باشه که فراتر از موجوداته، بی تردید معنویت با این تسلیم، با این تسلیمی که با یک نوع عشق ورزی هم همراهه، بی تردید نوعی به اصطلاح همنشینی داره. نمیتوان مدعی تفکر معنوی بود اما در برابر معنای جهان در واقع احساس خشم و کینه داشت، احساس عبودیت نداشت، احساس خشیت نداشت. البته گاهی وقتا انسان دچار عصیان هم میشه، یعنی اما این عصیان عین عبودیته، به این معنا که گاه فرد نسبت به جهان معترضه. اما اگر شما معنای در این جهان قائل نباشید، اعتراضتون رو نسبت به کی میخواید بیان بکنید؟ شما نسبت به اشیای بیجان که نمیتوانید معترض باشید، چون شعوری وجود نداره که اعتراض شما، درد شما و خشم شما رو درک بکنه. و اگر اعتراضتون رو بخواید به انسانهای دیگر انسانها یا به جامعه بیان بکنید، خب دیگر انسانها هم قربانی همین جهان هستند، اونها هم در این جهان رنج میکشند. شما به لحاظ متافیزیکی کسی رو ندارید که در برابرش عصیان بکنید. اما تنها اون کسی که در این جهان معنای رو میابه میتونه با او به پرسش بپردازه، به پرسش پاسخ بپردازه، حتی گاه میتواند اعتراض بکنه. معنا اون حقیقتی نیست که گویی پادشاهی در آسمان است و ما بندگان تنها باید به چاپلوسی و تملق او بپردازیم. این انسان معنوی چنین انسانی نیست که گویی از حراس او در برابر یک خواجه همچون یک بنده در واقع به عبودیت از حراسش میپردازه. این انسان انسان معنوی نیست. این انسان انسان معنوی نیست. اما این انسان حتی اونجایی که میخواد مثل حافظ بگه که سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، حقیقتی وجود داره، معنایی وجود داره که انسان معنوی در برابرش میتونه عصیان بکنه. اما این عصیان در واقع عصیان به مفهوم پست کلمه نیست. افرادی که طغیان میکنن و خودشون رو بنیاد جهان میدونن و اجازه میدن دیگران رو برای خودشون قربانی کنن، این عصیان در ساحت تفکره، نوعی شک برای رسیدن به یک یقین، نوعی پرسشگری و اندیشیدن درباره رویدادهای جهان، آنچنان که فرزند در تراژدی‌های بزرگ می‌بینیم. فرزند در تراژدی، فرض کنید رستم و افراسیاب، در تراژدی رستم و سهراب می‌بینید پدری دستش به خون فرزند خودش آلوده است، بیان که نقشی داشته باشه. اینجا در برابر تقدیر دست به پرسش میزنه. اما خود تقدیر به او جواب خواهد داد. خود امر احاطه کننده به او پاسخ خواهد داد. و این پاسخ میتونه در واقع سر تسلیم انسان معنوی رو در برابر اون حقیقت که ازش به تقدیر تعبیر کردیم، در واقع سر تعظیم فرو بیاره. به هر حال خلاصه پاسخم اینه که عبودیت رو اگر در معنای ظاهری کلمه بگیریم، بین معنویت و عبودیت زاویه وجود داره و هر نوع عبودیتی اگر در سطح ظاهر باشه با معنویت سازگار نیست، و اگر عبودیت رو در معنای پذیرش و سر تسلیم فرود آوردن در برابر لوگوس و عقل جهانی باشه، حتما معنویت با این عبودیت در واقع سازگاری داره. سوال بعدی اینه که چگونه هدف انسان برای زندگی مادی و معنویت در کنار یکدیگر سامان می‌یابد؟ ببینید، امر معنوی یک امر اگزیستانسیله، یعنی رویدادی است که در اعماق وجود انسان می‌گذره. این امری نیست که در واقع بتوان اون رو ابژه کرد یا مورد اشاره حسی قرار داد. به زبان ساده تر، همه انسان ها می خورن، همه انسان ها می آشامن، همه انسان ها کار می کنن، همه انسان ها نیاز به مسکن دارن، همه انسان ها نیاز به رابطه با جنس مخالفشون دارن، همه انسان ها عشق به فرزندداری دارن برای مثال. اما فرق انسان معنوی و انسان غیر معنوی کجاست؟ انسان غیر معنوی به مالکیت می اندیشه، برای اینکه در پرتو مالکیت می خواد به قدرت برسه. انسان غیر معنوی می خوره، چون در نفس خوردن نوعی احساس تلذذ وجود داره. انسان غیر معنوی می خواد خانه داشته باشه، چون از نفس خانه دار بودن احساس لذت میکنه. اما انسان معنوی با رویکرد و مواجهه معناگرایانش اتفاقی در اگزیستانسش روی میده. او میخواد خانه‌دار شه، اما خانه رو برای خانه نمیخواد. او خانه رو میخواد که سرپناهی باشه برای دنیای معنوی خودش. او میخواد اتاقی برای خودش داشته باشه تا معبد خودش رو در اونجا بنا بکنه، تا بتواند در برابر اون معنا سر تسلیم فرود بیاره. او منزلی میخواد تا اثر هنریش رو در اونجا خلق بکنه. او خانه‌ای میخواد که بتواند در خلوت و سکون و آرامش آن خانه به تأملش درباره جهان بپردازه، به تأملات فلسفیش بپردازه. اما انسان غیر معنوی این خانه رو میخواد برای اینکه خانه‌ای داشته باشه، و او دنیای درونیش رو نداره. او این خانه رو میخواد برای اینکه بتواند اشرافیتش رو به رخ بکشه، یا عقده‌های سرکوب شده یه طبقاتیش رو در واقع ارضا بکنه، و با مثلا بنا کردن یک کاخ در واقع نشون بده که من کجا بودم و به کجا رسیدم، و من دیگه اون فردی که فرض کنید در محله‌های پایین شهر زندگی می‌کردم نیستم و الان من در مناطق بالای شهر دارم زندگی می‌کنم. فرق است. انسان معنوی در واقع به دنبال سکناست، به دنبال مأواست، لذا او کار میکنه برای اینکه خانه‌ای به دست بیاره که مأوایی داشته باشه، و در اون خانه جهانی رو و عالمی رو برپا بکنه که او و معنا در اونجا دست به دست هم میدن و حادثه عشق به هستی رو سامان میبخشن. اما انسان غیر معنوی چنین غایتی نداره. او ماشین میخواد برای اینکه ماشینی داشته باشه، اما انسان معنوی ماشینی میخواد تا به او کمک بکنه، تا به اون غایتی که میخواد دست پیدا کنه. اینها زندگیشون به ظاهر خیلی شبیه همه. او کار میکنه، این هم کار میکنه، او میخوره، این هم میخوره، او تشکیل خانواده میده، این هم تشکیل خانواده میده. اما به واقع دو دنیای مختلفه و هر کدوم از این دو انسان معنوی و غیر معنوی دو گونه مختلف بر زمین گام برمی‌دارن. البته اینها دو حادثه و دو رویداد گوناگون در درون خودشون میگذره. یکی جهان معنادار رو در درونش برپا کرده و یکی دیگه این چنین جهان معناداری رو در درونش نتونسته برپا بکنه، لذا در یک جهان نیهیلیستیک و بی‌معنای گام میزنه. بسیار متفاوته عاشقانه گام برداشتن بر زمین و مایوسانه و بی‌معنا گام برداشتن بر زمین. دو خانه‌ای که در یکیش عشق حاکمه و یه خانواده‌ای که یک خانه‌ای که درش عشق وجود نداره و روابط سرد حاصل از قراردادهای اجتماعی هست. اینها به ظاهر دو خانه است ولی در واقع دو عالم مختلفه، دو دنیای مختلفه. پس می توانیم ما همون اموری را انجام بدیم که همه مردم مدینه، همه مردم جامعه، همه جامعه، افراد جامعه انجام میدن، اما میتواند دو روح مختلف داشته باشه، دو زیست جهان مختلف داشته باشه. الان من با شما حرف میزنم، همه ما الان در واقع فرض کنید زیر سقف نشستیم، مثل دانشجویانی که در یک کلاس هستن. 50 تا دانشجو در یک کلاس نشستن، اما هر کدوم کلاس خاص خودشون رو دارن، هر کدوم عالم خاص خودشون رو دارن، در درون هر کدوم از ما عالمی برباست. لذا ما میتوانیم زندگی مادیمون رو داشته باشیم و هر کدوم در درون خودمون در واقع جهانی رو برپا کنیم. دو معلم سر کلاس میرن و درس میدن، هر دو مثلا درس واحد ارسطو رو میدن، هر دو فرض کنید درس واحد جامعه شناسی رو میدن، اما بچه ها احساس میکنن در درون یک معلم جهانی و قوقای برپاست و یک معلم دیگه سرد و فسرده درس میده صرفا برای اینکه وقتش رو پر کنه و حقوقش رو بگیره. یک معلم به معانی ژرفی نظر دوخته و میکوشه با دستانش اشاره بکنه به اون حقایق بزرگ و نگاه دانشجو رو در واقع به اون حقایق معطوف بکنه، و یک معلم چشم دوخته به فیش آخر ماهش. اینها هر دو دارن به یک معنا برای زندگی مادیشون تلاش میکنن. مضاف بر این که یک امر کاملا عامی رو بیان کردم که در نفس زندگی معنای خودش رو آشکار میکنه، به همین دلیل ما زندگی رو میپذیریم و به خودکشی تن نمیدیم و بودن رو به از نبودن میدونیم. در اینجا هم در واقع در تمام فعالیت‌های زندگی روزمره ما به نحوی خود اصل زندگی خودش رو آشکار میکنه و این اصل زندگی فی نفس گویی درش معنا و عقلانیتی نهفته است که ما اون به اون تن میدیم و با تمام وجودمون از زندگیمون دفاع میکنیم. سوال بعدی دوستانمون اینه که چگونه در معنویت میتوان الگوگیری کرد، چه از دیگر انسان‌ها و چه از دیگر مخلوقات و طبیعت؟ مطمئن نیستم سوال رو درست فهمیده باشم معنای پرسش چیه، اما یک بیان سادش، یک فهم سادش اینه که در زندگی معنوی الگو کیه، چگونه میتوان الگوگیری کرد. اگر سوال رو درست فهمیده باشم ما زمانی میتوانیم از افرادی الگوگیری کنیم که به زیست جهان مشترکی تعلق داشته باشه. شما از کسانی میتونید الگو بگیرید که زیست جهان اونها با زیست جهان شما در واقع یکی باشه. شاید لازم باشه من مفهوم زیست جهان یا مفهوم عالم رو توضیح بدم. همه کسانی که در واقع با تفکر هایدگر آشنان مفهوم عالم رو میدونن. ما گاهی وقتا میگیم عالم و این عالم رو در معنای رایج متداول میفهمیم. میتونیم بگیم معنای دکارتی، یعنی عالم رو یک فضای لایتناهی میدونیم که مهمترین ویژگیش اکستنشن یا بود فضایی که موجودات در اون قرار دارن. عالم جایی است که درختها، کوهها، دریاها، انسانها و شاید خدا وجود داشته باشه. ها؟ اما گاهی وقتا عالم رو در یک معنای دیگری به کار میبریم. عالم یک معنای اگزیستانسیل داره. عالم یک معنای انسانی داره. اون جایی که از تعابیر مثل عالم هنر صحبت میکنیم، عالم سینما، عالم فوتبال، عالم عشق، عالم سیاست. در جو مرادمون جانیست. وقتی از عالم هنر، وقتی از عالم هنر صحبت میکنیم، از جای و مکان خاصی صحبت نمیکنیم. مرادمون این نیست که مثلا فرانسه عالم هنره یا اصفهان عالم هنره. اصلا چنین نیست. میتوان فرانسوی بود به عالم هنر تعلق نداشت. میتوان یک آفریقایی بود به عالم هنر تعلق داشت. میتوان کارمند موزه لوور بود، کارمند بزرگترین گالری های هنری بود، به عالم هنر تعلق نداشت. و میتوان یک کشاورز ساده بود که نی میزنه و با این فعالیتش، یعنی زدن نی، در خلوت خودش به عالم هنر تعلق داشت. میتوان کارمند آموزش پرورش، میتوان معلم آموزش پرورش بود، میتوان استاد دانشگاه بود، اما به عالم فرهنگ تعلق نداشت. میتوان بازاری بود ولی به عالم بازار تعلق نداشت و میتوان استاد دانشگاه بود ولی به عالم بازار تعلق داشت. استاد دانشگاهی که وقتی دانشجو ازش سوال میکنه و جواب میده من وقت ندارم، اما مثلا ساعتی 500 هزار تومان میگیرم تدریس خصوصی میکنم، اینجا در واقع فرد در واقع عالم فرهنگ رو به یک عالم بازار تبدیل کرده. و میتوان یک پیرمرد بازاری بود، در دکه خودش، در دکان خودش نشسته باشه، اما وقتی یه مشتری وارد میشه به این فکر نمیکنه که چگونه از جیب او پولش رو، جیبش رو خالی بکنه. به این فکر میکنه که مثلا به این فرد چه جنسی رو بده که بتونه استفاده کنه، چه کفشی یا یه لباسی بده که به واقع به کار این زن یا به کار این مرد بیاد، نه اینکه فقط سود ببره. پس میتوان در بازار بود، میتوان در بازار بود اما به عالم بازار، یعنی عالمی که مبتنی بر سود و سوددهی است، تعلق نداشت. و میتوان متعلق مثلا خادم یک مسجد یا پیشنواز یک مسجد بود اما روحتون روح بازاری باشه، یعنی به عالم بازار تعلق داشته باشید. عالم در معنای متداول کلمه، عالم در معنای متداول کلمه، ویژگی اساسیش مکان بوده که اشیا درش قرار دارن. اما عالم در معنای اگزیستانسیلش یک امر انسانی است. وقتی میگیم عالم عشق با عالم سیاست متفاوته، عالم مثلا شطرنج با عالم سینما متفاوته، داریم از یک امر انسانی صحبت میکنیم. مرادم در عالم در معنای انسانیش یعنی مجموعه مناسبات، نسبتی که فرد با جهان داره، نسبتی که فرد با خودش داره و نسبتی که فرد با دیگری داره. مجموعه مناسبات انسان با خودش، با جهان و با دیگری میشه عالم او. عالم او مثلا در عالم مسیحی، در عالم مثلا مسیح میگفت که راه ملکوت از خانه همسایه میگذره. کسی که به همسایش عشق نمیورزه در واقع به ملکوت راه پیدا نمیکنه. در عالم مسیحی، در عالم مسیح دیگری پلیس برای اینکه بتوانی به ملکوت برسی. اما ژان پل سارتر میگه the other is hell، دیگری جهنم است، یا به تعبیر هابز دیگری گرگ انسان است. در این تلقی دیگری، در عالم مدرن شما با دیگری نسبتی برقرار میکنید، اما در عالم مسیحی شما با دیگری نسبت دیگری برقرار میکنید. در گذشته فرض کنید در یونان باستان، وقتی یونانی قبل از ظهور متافیزیک به کوه المپ نگاه میکرد، کوه و رفعت کوه شما رو یاد خدایان مینداخت و جلال و عظمت خدایان، و خدایان و زئوس و دیگر خدایان در بالای قله های المپ بودند، اما ما میرندگان بر روی زمین هستیم، در روی زمین زندگی میکنیم، ما ناقدوسیان، ما میرندگان. اما برای یونانی، انسان یونانی دوره باستان، یونان متقدم قبل از ظهور فلسفه، در واقع کوه محل خدایان بود، و وقتی شما به کوه المپ نگاه میکردید، در واقع دچار حس خشیت میشدید در برابر قدوسیان و نامیرندگان. اما امروز یک مهندس وقتی کوه رو میبینه میگه اخت جون، عجب خاکی داره، عجب سفالی داره، عجب سنگی داره، من میتونم با دینامیت این سنگ ها رو منفجر کنم و این تکه های سنگ رو در بازار سنگ بفروشم، یا خاکش رو به کارخانه های سفالگری یا مزرک سازی بفروشم. در عالم جدید طبیعت منبعی برای کسب ثروت و قدرته. در عالم گذشته طبیعت در حکم مادر بود، اما بشر جدید در عالم جدید به مادر خودش تجاوز میکنه، پس عالم دگرگون شده. در عالم گذشته حیات من در واقع هدیه است، عطیه ای از جانب خداوند، لذا من حق ندارم با خودم هر کاری بکنم. اما در دوره جدید من با خودم هر کاری میکنم، به کسی چه مربوطه؟ دماغم زشته، عمل میکنم، سینه هام کوچک، بزرگ میکنم، بازوم دیگه جاذبه جنسی نداره، توش بالون میذارم. من با خودم در دوره جدید نسبتی برقرار کردم که در گذشته انسان گذشته با خودش نسبت نداشت. الان فرض کنیم ما 80 میلیون ایرانی هستیم، در یک جغرافیای خاص و در یک دوره تاریخی خاص زندگی میکنیم، اما همه ما از تاریخیت یکسانی برخوردار نیستیم. عالم همه ما عالم یکسانی نیست، هر کدوم از ما عالم خاصی داریم. عالم معنوی زمانی میتونیم ما از الگویی برای معنویت صحبت کنیم که زیست جهان و عالم ما با عالم معنویون یکی باشه. حافظ نمیتونه برای من الگویی باشه، مولانا نمیتونه برای من الگویی باشه، چون عالم اونها رو درک نمی کنم. اما اگر بتوانم عالم من به عالم اونها نزدیک باشه، آنگاه اونها میتوانن الگویی برای من باشن. عالم من با شریعتی متفاوته، شریعتی نمیتواند الگویی برای من باشه. عالم من با عالم مطهری متفاوته، مطهری نمیتونه الگویی برای من باشه. اما اونجایی که عالم من به زیست جهان و عالم در واقع افراد نزدیک میشه، میتوانم از اونها و کنش اونها، زندگی اونها، شیوه زیستشون و مناسباتی که داشتن به عنوان الگو بهره گیرم. بخش دیگه از این سوال بود که آیا ما از دیگر مخلوقات و از خود طبیعت هم میتونیم الگو بگیریم؟ آیا این الگوها منحصر به انسان هاست و یا طبیعت و جهان پیرامونی هم توانایی ساخت الگو رو دارا میباشند؟ من برای اینکه به این سوال جواب بدم، البته سوال مبهمه، اما در این حال اونچنان که خودم میفهمم، برای اینکه به این سوال بخوام جواب بدم، نیازمند یک دورخیز هستم که فکر میکنم از حوصله بحث امشب خارجه. اگر دوستان اجازه بدن بحث در مورد این پرسش و دیگر پرسش ها رو به جلسات آتی به اصطلاح موکول کنیم. امیدوارم حرفای پراکنده امشب من که در پاسخ به این پرسش ها بود اندک کمکی به دوستان خودم در این گروه